زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، روز و روزگارتون خوش و خیلی متشکرم که شنونده برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو هستید. برنامه‌ای که در هر بخش از اون به یکی از موضوعات مهم کره زمین، حوزه محیط زیست می‌پردازه. در برنامه امروز درباره قانون هوای پاک و آلودگی هوا در کشور صحبت می‌کنیم. شاید شما ساکن یکی از کلان شهرهای ایران باشید. شاید شهر شما هم معضل آلودگی هوا رو داره و بسیاری از فصول سال به ویژه فصول سرد سال با وارونگی هوا و افزایش آلاینده ها تنفس برای شما شهروندان سخت میشه. اگر این مسئله براتون مهمه، ازتون دعوت میکنم که با دقت بیشتری به برنامه امروز گوش بسپارید. با حضور میهمانانی در برنامه امروز به بررسی قانون هوای پاک و وضعیت آلودگی هوای کشور خواهیم پرداخت. جناب آقای مهندس حسین شهیدزاده، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران همراه ما شدند. آقای مهندس شهیدزاده، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم خانم سفری، خدمت جناب علی همکارانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای مهندس، آلودگی هوای کلان شهر تهران و بیشتر کلان شهرها چیز تازه‌ای نیستش، اما به قدری وضعیت آلودگی هوا این روزها بغرنج هستش که خواستیم یک بار دیگه بهش بپردازیم و درباره قانون هوای پاک هم حرف بزنیم. میهمان دیگه‌ای هم در برنامه امروز حضور دارند که به جمع ما پیوستند. سخنگو و عضو هیئت مدیره صنف جایگاه داران سوخت کشور، جناب آقای دکتر امین رضانواز. سلام بر شما، به شما هم خوش آمد میگم.
عرض سلام دارم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس شهیدزاده، مایل هستید که در ابتدا بپردازیم به قانون هوای پاک و ببینیم که این قانون اصلا چیه، مفادش، بندش و موادی که اون رو در بر میگیره چه چیزی هستش و چقدر میتونه و تونسته به وضعیت آلودگی هوای کلان شهرها و به ویژه پایتخت کمک کنه؟
قانون هوای پاک قانونیه که در سال 96 تصویب شد در مجلس شورای اسلامی و شاید بگم جامعه ترین قانونی باشه که تا الان در این رابطه نوشته شده. چون به تمام جنبه هایی که میتونه مؤثر باشه در بحث آلودگی هوا میپردازه، چه سوخت، چه خودرو، چه خود ترافیک، بحث حمل و نقل عمومی، همه اینها در این قانون دیده شده. وظایف دستگاه ها به تفکیک مشخص شده کاملا و اگر این قانون به خوبی پیاده سازی بشه در کشور، مسلما ما میتونیم امید داشته باشیم که آلودگی هوا بسیار کمتر از اینه بشه که الان داریم در شهر هم.
درسته. آقای دکتر رضانواز، در سال 96 ما شاهد تصویب و اجرا و ابلاغ قانون هوای پاک بودیم. آقای مهندس شهیدزاده گفتند اگر اجرا بشه ما میتونیم شاهد اتفاقات خوب باشیم. شما فکر میکنید تا امروز چند درصد از این قانون در بخشای مختلف اجرا شده؟
از کنم خدمت شما که مهمان برنامه‌تون به درستی اشاره فرمودن. من یک توضیح کوتاهی الان اولش میدم در این موضوع که هم خود شما و هم شنوندگان دقت بفرمایید. ببینید 25/4/96 قانون تصویب شد.
درسته. خب
بعد حالا تو حوزه خودمون، یعنی تو حوزه بنزین و نفت گاز و سوخت رو میخوام عرض کنم خدمت شما، 37/97 ماده 2 قانون هوای پاک یه آیین‌نامه داشته، یعنی بعد از حدود یک سال یا دو ماه یک آیین‌نامه رو تصویب کردن، یعنی 37/97. بعد همون آیین‌نامه رو در 11/5/99 دوباره اصلاح کرد، یعنی از تصویب قانون تا زمانی که یک آیین‌نامه از یکی از مواد قانون تصویب شده الان نزدیک به 3 سال میگذره. در 3 سال اگر بخوان گزارش کاری از دستگاه‌های اجرایی بگیرید که اگر خودشون بودن بهتر توضیح میدادن، میبینید که تقریباً اقداماتی که انجام شده تو این حوزه، مخصوصا تو حوزه حالا بنزین و نفت گاز و اینها، خیلی بهتر و بیشتر از این میتونست باشه. ماده 16 همون آیین‌نامه که گفتم با یک سال حدود تأخیر تصویب شد، اختصاصا به وزارت نفت، شرکت‌های تابع وزارت نفت الزاماتی داره و اونجا بهشون میگه که شما تا این تاریخ باید در توزیع روزانه بنزین و نفت گازتون این توزیع رو به سمت یورو 4 ببرید و اینقدر میلیون لیتر در روز توزیع داشته باشید. در کنارش در جایگاه های سوخت کشور طرحی رو به نام طرح کهاب که همون در واقع کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین هست رو با اولویت کلان شهرها انجام بدید. خواسته اگر بخوام در مورد طرح کهاب صحبت بکنم، ما در این 3 سال گذشته اگر طرح کهاب رو در 3 استیج در واقع اجراش رو قرار بدیم که 2 استیجش بسیار مهم هست و حلقه رو با 3 استیج تکمیل بدونیم، در واقع 10% هم ما اجرا نداریم در کشور. و اگر 3 استیج رو به صورت تکمیل حلقه طرح کهاب در جایگاه سوخت ایران بدونیم، و این رو اگر بخوام ببینیم چرا اجرا نشده، ما باید بیایم نگاه کنیم به همین آیین نامه قوانین. بجز اینکه 1 سال و چند ماه از تصویب آیین نامه و بعد دوباره اصلاحش اتفاق افتاده، نگاه کنید در واقع این چیزایی که ما مصوب میشه، دستگاه اجرایی تو مصوبات میارن، لازمش این هست که نگاه کنم من مجری کی هست و منابعش از کجا تامین میشه. برای جایگاه سوخت اگر در تاریخ مثلا 96 سال 97 اجرای طرح کهاب در 3 استیجش اگر به ازای هر جایگاه سوخت با 100 میلیون تومان هزینه در واقع تمام میشد، الان همون رو باید با 400-500 میلیون تومان هزینه در واقع تمام بکنند. وقتی جایگاه سوخت در 1 سال کل دریافتیش 400 میلیون تومان نیست، از دولت نمیتونه دقیقاً این کار رو بکنه. پس اومده دولت اومده کمک کرده، گفته ما بودجه اختصاص میدیم به شرکت‌های تابع وزارت نفت، اینها پرداخت کنن و حتی اون زمانهایی که جایگاه سوخت تعطیل میشه عدم النفع هم بهش پرداخت بشه که این طرح ملی اجرایی بشه، چون بخش خصوصی توان این کار رو نداره. از اولم قرارداد که جایگاه سوخت دارن اصلا این مورد ذکر نشده بود.
بله.
در واقع این مورد جدیدی بود، بخش خصوصی هم استقبال کرد، جایگاه سوخت استقبال کردن، گفتن ما اجرا میکنیم، ولی در عمل که رسید به تخصیص بودجه و اجرای فرآیندها، همین الان که ما 1400 ماه آبان هستیم که باید حداقل در 400 الی 500 جایگاه سوخت در کلان شهرها مخصوصا این 3 استیج طرح کهاب اجرا می شد، بنده فکر کنم به 10% این هم اجرا نشد.
بسیار عالی.
بله.
آقای مهندس شهیدزاده، 34 ماده ذیل قانون هوای پاک ابلاغ و اجرا شده. در کدوم بخش ها ما شاهد سرعت عمل بیشتری بودیم؟ حالا اون چه که مربوط به سازمان ها هستش، دستگاه ها هستش، و در کجاها ما شاهد کمکاری بودیم؟
ببینید، ناظر اجرای این قانون تو قانون دیده شده سازمان حفاظت
محیط زیسته. بله.
و بهتر از هر کسی این دوستان میتونن گزارش بدن، کما اینکه قبلا این گزارش رو تهیه کردن، چون این قانون در سطح کشور باید گزارش هم به صورت ملی داد بشه. شرکت کنترل کیفیت هوا زیر مجموعه شهرداری تهران و فقط در محدوده شهرداری تهران میتونه بگه که چه کارهایی انجام شده.
خب اون چه که مربوط به شهرداری ها میشه در کدوم ماده گنجونده شد؟
عرض میکنم،
بفرمایید.
اما آنچه که در تهران ما شاهدش هستیم، بسیاری از این بندها خیلی به قولی نصف نیمه اجرا شده. خیلی از این بندها به صورت نصف نیمه اجرا شده.
بله.
مثلا فرض بفرمایید اونهایی که مربوط به وزارت کشور و شهرداری میشه، یکیش و مهمترینش توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی وسایل حمل و نقل عمومی هست. خب به دلایل زیادی بعض از این کارها تکمیل نشده، مثلا نوسازی تاکسی ها. الان تعداد زیادی در تاکسی در صف نوسازی هستن، رانندگان تاکسی که خودروشون فرسوده شده اومدن نام نویسی کردن، وامی که لازمه بهشون داده بشه از طریق شهرداری تهران و سازمان برنامه‌ریزی بودجه فراهم شده، همه چی آماده است، اما خودرو به اندازه کافی وجود نداره که به این دوستان تحویل بدن. یا اگر هم خودروی آماده میشه، یه دفعه قیمت‌ها تغییر فراوانی میکنه و فرض کنید اگر راننده تاکسی خودشو برای یه خودروی 90 میلیون تومانی آماده کرده، یه دفعه قیمت میشه 110 میلیون تومان و این هی در حال تکرار این قضیه. برای همین سرعت نوسازی بسیار کم شده. از طرف دیگه برای حمل و نقل عمومی که مترو و اتوبوس رو بخوایم راجبش صحبت بکنیم، همینجور که میدونید یکی از پرهزینه ترین کارهایی که تو شهر انجام میشه احداث مترو و بعد بهره برداری از اون هست، اما تأثیر بسیار زیادی میتونه داشته باشه هم روی آلودگی هوا و هم روی کاهش ترافیک. خب این هزینه معمولا با منابعی که در شهرها موجوده در هیچ جای دنیا قابل تأمین نیست و کافی نیست برای اینکه شبکه مترو تکمیل بشه و ازش بهره برداری بشه، به خصوص که در کشور ما و مثل خیلی کشورهای دیگه میزان هزینه‌ای که از مسافر مترو گرفته میشه تقریبا یک سوم هزینه‌ای که برای راهبری این سامانه باید هزینه کرد. یعنی عملا نه تنها درآمدزا نیست حمل و نقل عمومی، بلکه باید دولت و شهرداری بهش سوبسید بدن. عملا یک سومشو مردم پرداخت میکنن، یک سومشو شهرداری ها و یک سومشو دولت. خب وقتی که درآمدی وجود نداشته باشه برای توسعش، باید از شهرداری و دولت منابع تأمین بشه. تو این سالها منابعی که باید از توی دولت تأمین می شده یا تأمین نشده یا بسیار کمتر از میزانی که باید کمک می شده کمک شده. همینطور این مشکل رو ما برای اتوبوس ها هم داریم. یعنی وقتی الان می بینید که در تهران اکثریت ناوگان اتوبوس ما فرسوده شده، دلیلش اینه که 10-12 سال هیچ کمکی به شهرداری نشده که بتونه این اتوبوس ها رو نوسازی بکنه. روشی که در سالهای قبل‌تر بود این بود که هر اتوبوسی که میخواد اضافه بشه 82.5% هزینش رو وزارت کشور تقبل میکرد، 17.5% رو شهرداری ها پرداخت میکردن و این اتوبوس میومد به چرخه هم نقل عمومی شهرها اضافه میشد. الان سالهاست که این رقم یا پرداخت نشده یا به میزان همچین که عرض کردم بسیار کمی پرداخت میشه و این تفاوتو نمی کنه که بشه این حجم عظیم از ناوگان رو در تهران نوسازی کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر رضا نواز، یکی از مهمترین دغدغه هایی که مردم دارن وضعیت سوخت کشور هستش. به ما میفرمایید که اون چه که به عنوان سوخت داره در جایگاه های کشور توزیع میشه از چه یورویی برخورداره؟
این الان بنزین یورو 4 و نفت گاز یورو 4 توزیع میشه، ولی فکر کنم در نفت گاز به اون چیزی که قانون، یعنی اون میزانی که در روز باید توزیع بشه و قانون گذاشته، هنوز نرسیدیم. البته مسئولین شرکت های تابع وزارت نفت بهتر میتونن در این زمینه گزارش بدن اگر بدن انشالله. و در مورد بنزین هم، بنزین یورو 4 الان داره توزیع میشه. برای یورو 5 هم استانداردی در سازمان ملی استاندارد باید تدوین بشه که الان نمیدونم تموم شده کارش یا نه. و در واقع بر اساس سوختی که الان داره توزیع میشه و بر اساس میزانش در توزیع میشه به این قانون رجوع کرد. منتها سازمان ملی استاندارد باید شفاف در این مورد صحبت کنه که آیا این استانداردها واقعی هستن و این استانداردها داره الان اجرا میشه یا نه. اخیراً هم که نمیدونم مطلع شدید یا نه، تو رسانه هم اعلام شد که پرونده ای رو سازمان ملی استاندارد در موضوع کیفیت سوخت به دادستانی کل کشور ارجاع داده و اونجا نکاتی در واقع آورده شده که سالهای قبلم اتفاق افتاده بود. این رو توضیح بدم. فقط من یه چند تا نکته رو اگر اجازه بدید اینجا در موضوع اجرای تحریک ها و سوخت جایگاه سوخت اشاره کنم.
جملتون رو تکرار میکنید آقای دکتر، درباره
ترکه ها و این موضوع سوخت و جایگاه سوخت اگر اجازه بدین چند تا نکته رو اشاره کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم که عدم تخصیص منابع از سوی دولت برای در واقع این اجرای این تر
و شاید تخصیص و انحراف منابع، حالا ما نمیتونیم، باید اینا بررسی بشه، باعث شده که زمان بر بشه و در طول این زمان بر بعضی قطعات وارداتی هستند و با توجه به نرخ ارزی که اتفاق افتاده اینها عددش خیلی بالاتر شده و دست نیافتنی‌تر شده، در صورتی که اگر در سال 96 و 97 اهتمام جدی میشد الان شاید 50% جایگاه سوخت به در واقع ترکه ها کاملا در آنها اجرا شده بود. این سازمان ملی استاندارد طبق همین قانون یک استاندارد ملی رو بر اساس در واقع استاندارد NFPA-CS بینون مللی در واقع تدوین کرده برای جایگاه ارز سوخت که این قسمتش انجام شده و متاسفانه ما وقتی که این آیین نامه ها و این مصوبات هست ما میریم آخرش رو در واقع دستگاه اجرایی دوست دارن انجام بدن. یعنی ما اگر 8 تا مورد 10 تا مورد داشته باشیم 8 تا مورد اول رو کسی انجام نمیده. الان جالبه براتون بگم که شرکت هایی از طرف سازمان محیط زیست یا بهداشت یا جای مختلف مراجعه میکنن برای سنجش آلایندگی در جایگاه سوخت. ما چندین بار اعلام کردیم که وقتی که خودروها مشکل دارن، وقتی که سوخت هنوز قطعی نیست که استانداردش توزیعش چجوری وضعیتش، وقتی ترک آب اجرا نشده، شما سنجش آلایندگی در جایگاه سوخت کجای این در واقع این 10 تا مورده؟ یعنی شما 8 تا مورد قبلی رو باید می‌داشتید، الان میومدید آلایندگی رو هم در واقع سنجش می‌کردید. متأسفانه اون موارد اجرا نمیشه و میرن آخرین مورد رو انجام بدن. و البته تو آلودگی هوا بحث بنزین سوپر هم تو کلان شهرها هست، شما مطلعید الان کاهش عرضه بنزین سوپر اتفاق افتاده در کشور.
علت این کاهش چی بوده آقای دکتر؟
علت های مختلفی وجود داره، حالا عدم استقبال مردم و قیمت بالای این فراورده و نامنظم بودن در واقع ارسال فراورده به جایگاه سوخت که مردم رو مایوس میکنه.
خب شما اگر ممکنه حتی به شهرهای کوچیک مراجعه کنید، حتی یک جایگاه رو نتونید پیدا کنید که دستگاهی و نازلی وجود داشته باشه که شما بتونید از طریق اون سوختگیری کنید و بنزین سوپر دریافت کنید.
بله بله، چون امکانه اصلا ببینید
فقط مسئله قیمت نیست آقای دکتر.
نه عرض کردم علتهای مختلف وجود داره خب.
بله.
و یکی از علتها همین هست و علتهای مختلف عرض کردم نامنظم بودن ارسال فراورده و عدم تأمین به موقع هم هست، این هم هست و عدم استقبال مردم هم در اون شهرها و اینها هم هست. حالا ما وقتی میگیم آلودگی هوا، بیشتر کلان شهرها درگیر این موضوع هستند و میطلبه که در کلان شهرها این فراورده با یه تمهیداتی در واقع عرضه مناسب داشته باشه. متاسفانه این گونه نبوده و برای جایگاه های سوخت هم اتفاقا شما بدونید ارائه بنزین سوپر بسیار زیان داره، ولی با این وجود نازل هاش
چرا زیان داره آقای دکتر؟
بنزین تبخیر بنزین سوپر بالاتر از بنزین معمولیه، ماندگاریش که در مخزن اتفاق میفته این بیشتر تبخیر میشه و وقتی تبخیر میشه متاسفانه شرکت های تابع وزارت نفت میگن که چون تبخیر مثلا چون عدد در واقع رسیده و خارج شده این بنزین در جایگاه متفاوته شما جریمه هم باید بشید. جایگاه سوخت هم دخل تصرفی در موضوع نداره اصلا. خب یعنی میگه که من سوختی رو پولش رو دادم از شما خریدم عرضه کنم به مردم این تأخیر شده، شما میگه جریمه هم بده. یعنی اینا موارد مختلفی که شما رو به عنوان بخش خصوصی دلسرد میکنه. حتی با اون وضعیت هم الان شما ببینید تو کلان شهر بنزین سوپر عرضه میشه اگر تامین به موقعش انجام بشه در واقع اتفاق بیفته. من یه نکته‌ای هم بگم خدمت شما در مورد وظایف دستگاه اجرایی، ما خیلی زمان رو از دست میدیم. یعنی تو قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف ما باورتون نمیشه ما به عنوان بخش خصوصی اینقدر برامون مهم بوده. همین سال 1400 اوایل سال ما تمام شرکت‌ها و سازندگان و وارد کنندگان تجهیزات ترکه آب رو فراخوان دادیم خودمون، یعنی اصلا معطل قانون و دستگاه اجرایی نشدیم، خودمون فراخوان دادیم گفتیم تشریف بیارید ببینیم آقا اصلا چرا این طرح که ها الان چند سالی اجرا نمیشه و توپ رو میندازن سمت یا جایگاه‌های سوخت یا موارد مختلف. اینها اومدن دیدیم مثلا خود این بندگان خدا مسائل مختلفی دارن که عمدش به دلیل عدم تامین منابع مالی از سوی دولته که اجرای حتی به هیئت دولت منعکس کردیم، اعلام آمادگی کردیم که ما مشکلی نداریم از بابت اجرای این طرح، ولی طبق قانون منابعش دیده نشده و الان که ما آبان ماهیم تقریبا هیچ اقدام مثبتی در این حوزه نشده که این دودش در واقع به چشم مردم و همین مسئله آلودگی هوا میره. بازیافت بخارات هم مهمه که شاید صرف اقتصادی خیلی اندکی برای جایگاه سوخت داشته باشه که با توجه به سرمایه گذاری شاید اصلا این به چشم نیاد، ولی مهمتر برای ما همون آلودگی هواست، چون کارکنان ما هم در اون محیط هستن، و در بالاخره جزء مردم هم زندگی میکنن در این شهرها و مخصوصا کلان شهرها و خیلی علاقمندیم که این اجرایی بشه، ولی کاری از دستمون بر نمیاد به جز پیگیری. و متاسفانه میگم این عوامل دست به دست هم داده که به اون ایدئالی که میخوایم نرسیم.
آقای دکتر رضا نواز، فکر میکنید که اجرای 100% طرح کهاب تا چند درصد میتونه به کاهش آلودگی هوای پایتخت و کلان شهرها کمک کنه؟
ما بررسی دقیقی بر اساس این انجام ندادیم. این صحبت شما و سوال شما، ما بررسی دقیق انجام سازمان محیط زیست بهتر میتونه جواب بده، ولی ما فکر میکنیم که اگر طرح کهاب در جایگاه سوخت اجرا بشه، شاید مثلا 10 الی 15% 20% نهایتا بتونه آلودگی هوا کمک کنه. این نظر ماست، ولی نظرات تخصصی تر سازمان محیط زیست میتونه ارائه کنه.
خب این پرسش رو از جنبه دیگه از آقای مهندس شهیدزاده دارم. آقای مهندس، با توجه به اینکه یکی از منابع آلوده کننده هوا منابع متحرک هستند و وسایل نقلیه موتوری که حالا اینها سوختهایی رو مصرف میکنن که اغلب این سوختها ممکنه که آلوده باشه و آلاینده ها رو میزانش رو بالاتر ببره، فکر میکنید که چند درصد تاثیرگذار بوده در هوا و در آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرها؟
من به خاطر اینکه جواب این سوالتون رو بدم، مجبورم یه مقدمه ای رو خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید اصلا این سوخت چجوری هوا رو آلوده میکنه و این طرح کهاب چجوری میتونه این رو کم بکنه. در چند مرحله که این سوخت داره منتقل میشه، حالا من بنزین رو مثال میزنم، داریم ما سوخت رو می‌ریزیم در یک مخزنی که در اون مخزن قبلا بنزین بوده و بخاراتش در اون مخزن موجوده، و وقتی شما مایع بنزین رو می‌ریزید اون بخارات از اون مخزن خارج میشه و وارد هوا میشه. یک بار زمانی که از اون انبار نفت اصلی اینو می‌ریزید توی اون تانکر حمل، یه بار از این تانکر میاد در مخزن پمپ بنزین ریخته میشه، و یک بار از مخزن پمپ بنزین کشیده میشه داخل باک خودرو ریخته میشه. به ازای هر لیتر بنزینی که ما داریم میزنیم 3 لیتر بخارات بنزین وارد هوا میشه. بله. و این آلاینده است، آلوده کننده است. اینها این بخارات بنزین رو ما به اسم VOC یا در حقیقت ترکیبات عالی فرار میشناسیم که بوش کاملا در پمپ بنزین ها مشخصه. شما وقتی وارد پمپ بنزین میشید اون بوی رو که استشمام میکنید بوی این VOCه. شبیه این اون چتریه که برای کاغذ دیواری و موکت استفاده میشه، وقتی استفاده میشه اون بوی رو که استشمام میکنید، اینها همین ترکیبات عالی فرار هستن. اینها عمدتا نقششون در تابستان هست، در آلودگی هوای تابستان، در تولید اوزون. زمانی که هوا گرم، تابش شدید خورشید رو داریم، این ترکیبات عالی فرار در کنار اکسیدهای نیتروژن با هم ترکیباتی رو ایجاد میکنن که اوزون رو تولید میکنه، و اوزون یکی از آلاینده های مضر هست برای جهاز تنفسی انسان ها. خب هر چی بتونیم ما اینو کاهش بدیم، مسلماً روزهای آلوده داخل تاب در روزهای تابستانمون رو کاهش دادیم. اینکه نحوه تأثیر این بخارات بنزین روی آلودگی هست، اما اینکه چند درصد میتونه تأثیر داشته باشه، ببینید تأثیر پمپ بنزین ها در قسمت منابع ثابت دیده میشه. یعنی ما تقسیم کردیم منابع رو به منابع ثابت و منابع متحرک. در منابع ثابت یعنی جایگاه های سوخت که حالا منابع ثابت دیگه هم داریم مثل نیروگاه‌ها، پالایشگاه، اینا کلن نزدیک 2% سهم داره از آلاینده های گازی شهر. یعنی تأثیرش خیلی بزرگ نیست. ما خیلی کارهای بزرگتری بوده که میتونستیم انجام بدیم و انجام ندادیم. مثلا اگر در همین منابع متحرک بحث شد که قسمت زیادی از آلاینده ها مثلا برای ذرات معلق که در زمستان ما دوچارش هستیم و هوا رو آلوده میکنه، 60.8%، نزدیک 61% از این آلودگی فقط از منابع متحرک میاد. که باز بیش از نصف این مال خودروهای دیزلی هست. و وقتی خودروهای دیزلی رو اگر بریم بهش رسیدگی بکنیم، تعدادش هم که زیاد نیست، فرض کنید در تهرانی که نزدیک 4 میلیون وسیله نقلیه داره، همش 300 هزار تاش خودروی سنگین گازویی هست. خب ما وقتی که به این 300 هزار تا رسیدگی بکنیم، حتما تاثیر خیلی بیشتری داره تا اینکه فقط مثلا به یک تری مثل تره کهاب بخوایم نگاه بکنیم. البته منظور من این نیست که نباید تره کهاب انجام بشه، حتما باید انجام بشه، لازم هم هست انجام بشه، اما اولویت ها رو حتما باید در نظر بگیریم. یعنی اول کارهایی رو روش انرژی بذاریم که میتونه تأثیر خیلی خیلی بیشتری داشته باشه. به طور متوسط یا بر اساس حالا آماری که ما گرفتیم بر اساس سیاهه انتشار شهر تهران، یه چیزی نزدیک 32.8% ذرات معلق فقط داره از خودروهای گازوئیل سوز تولید میشه. خب پس اولویت باید بره سراغ اونها و هم ماین فنیشون که اصلا دقت خوبی نداره و هم نوسازیشون. شما بسیاری از خودروهای سنگین رو در شهر میبینید، مخصوصا از ساعت 10 به بعد که مصالح جابجا میکنن، آهن میارن داخل شهر، که اینها حداقل 5 دهه 6 دهه از عمرشون گذشته. خودروهایی که حداقل من بچه بودم هم همینها رو میدیدم، 50 سال پیش هم اینا توی خیابونا میچرخیدن و هنوز دارن میرن. لیلان شما میبینید تو اینها، کاوه میبینید، خودروهایی که خیلی سالی که اصلا تولید نمیشه ولی در چرخه حمل و نقل داره ازشون استفاده میشه.
متشکرم از شما آقای دکتر رضانواز. آقای مهندس شهیدزاده به وضعیت معاینه فنی و نوسازی اشاره کردن، نظر خود شما در این باره چیه و چه مشکلاتی در این باره وجود داره؟
بله، من خیلی ممنونم از آقای مهندس که دقیق فرمودن. حالا من فکر میکردم که چون بررسی دقیق توی این موضوع خودم نداشتم، فکر میکردم درصد بالایی فرمودن، 2% از اجرای ترکه ها و از اون مهمتر هست. همون که عرض کردم 10 تا مورده، ما 8 اولی رو ول می‌کنیم، 2 کوچیک‌تر پایینی رو میایم دنبالش که می‌خوایم ببینیم که این اجرا شده یا نشده. ضمن اینکه همه اینها مهم هستن، باور کنید، یعنی اگر ما قانون الان داریم، قانون هیچ مشکلی نداره، آیین نامه‌ش هم تدوین شده، اینم هیچ مشکلی نداره. اگر دولت طبق همین قوانینی که الان مصوب کرده، قبلاً حالا دولت قبل ان شاءالله دولت جدید با احترام درست‌تر و بیشتر، اگر این قانون رو منابعش رو تامین بکنه و نظارت قوی با زمانبندی که اصلا به هیچ وجه از زمانبندی نگذره دنبالش باشه، هر مسئولی و هر دستگاه اجرایی که انجام نداد به شدت باش برخورد بکنه، مطمئن باشید الان ما بعد از 3 دیگه نمیان توی رادیو در مورد این که چرا اجرا نشده صحبت کنیم. ما مسئله مهمتر از سلامت مردم و همین بحث آلودگی هوا چی داریم الان تو کشور؟ یعنی مردم ما چرا باید به دلیل کمکاری، زمان بر شدن و اجرا نشدن قوانین تو حوزه‌های مختلف و اولویت ناشناسی، این در واقع این تاوان رو بدن و هوای آلوده رو استشمام بکنن؟ ما معتقدیم همه اینها تأثیر داره، حتی این منابع متحرک که آقای مهندس هم فرمودن بسیار مهمه. میگم الان ما یکی از تقدقه‌ها این است که میان در جایگاه سوخت سنجش آلایندگی میکنن، میگم آقا همین خودروهایی که الان شما ملاحظه میکنید دارن سوختگیری میکنن، اینا الان بحث معاینه فنیشون چه تو دیزلی چه تو بنزینی و آلودگی که تولید میکنن، اصلا اینا اتفاقی براش نیفتاده که شما میخوای اینجا سنجش بکنی آلایندگی رو. و حتما مهمه، آقای مهندس به درستی اشاره فرمودن، میگم فقط منابع باید منابع از طرف دولت تامین بشه، نظارت بشه و برخورد بشه. اگر دستگاه اجرایی انجام نداد به شدت باش برخورد بشه، که ما همه چیز رو در اختیار شما گذاشتیم، شما دلیلش چی بوده که انجامش ندادی؟
آقای مهندس شهیدزاده، در نگاهی به کلان شهرها و وضعیت هوای پایتخت، مهمترین منابع آلوده کننده در حال حاضر چیه؟ صحبت تازه‌ای نیست، هر سال دربارش حرف میزنیم، اما انگار که بعضی از آمار و ارقام وقتی بیشتر دربارش صحبت میشه شاید یه حساسیتی رو بر بیانگیزه و خیلی از دست اندرکاران پای کار بیان.
حتما وقتی راجع به یک موضوعی بیشتر صحبت بشه حساسیت مردم هم بیشتر میشه. شاهد اون این که